بسم الله الرحمن الرحیم. و اما توصیه ها، یک، علم و پژوهش. علم و پژوهش دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانایی توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند و با وجود توحیدستی در بنیانهای اخلاقی و اعتقادی با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب مانده از کاروان علم اختیار سیاست و اقتصاد آنها را به دست گیرد. ما به سوء استفاده از دانش مانند آنچه غرب توصیه نمی کنیم، اما مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش در میان خود اصرار می ورزیم.
یه بار دیگه این تیکه رو بخونید. ما
به سوء استفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد توصیه نمی کنیم. اما مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندن چشمه دانش در میان خود اصرار می ورزیم. به حمد الله
اگرچه من به نظرم اینجا بهتر بود یه تعبیر دیگه به کار می رفت. نه باید تعبیر اینجوری میشد که توصیه نمی کنیم، باید تعبیر اینجوری میشد که ما نه می کنیم. اگر چه حالا ممکنه یه همچه اسلوبی یه موقعی به کار ببرن، توصیه نمی کنیم یعنی ما اینو قبول نداریم. بله، خب ممکنه مثلا سوء استفاده بشیم. بله،
به حمدالله استعداد علم و تحقیق در ملت ما از متوسط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیر کننده بود، یعنی 11 برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فناوری ما در این مدت که ما را به رتبه 16 در میان پیش از 200 کشور جهان رسانید و مایه شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته‌های حساس و نوپدید به رتبه های نخستین ارتقا داد، همه در حالی اتفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است. در جهت مخالف جریان
شنا دیگه خود شنا درست
ما
هیچ میانی دیگه چی بود؟ دیشب یه عبارتی بود در شب بود داشتیم میخوندیم، مقرون بود. ذهنم مثلا رفت اینجا مثلا این مقرونه چیه، با اینکه خب خیلی واضح بود مقرونه پیش میاد تو خاصی نیستش. دوستان منتها دلشون خیلی آماده است برای خنده.
شما گفتیم که این
حالا اونش کار نداریم، نمیخوایم مثلا به یه دولت خاصی نسبت بدیم، برای کل نظام داریم میگیم.
میگم یعنی الان
الان چندومی؟ نه، بالاخره پتانسیل اینو ما داریم که راحت به همون جایگاه خودمون برگردیم.
هیچ از ارزشمون
کم نمیکنه. ولی واقعا این فرمایشات آقا خیلی قابل دقت آقا مخفول واقع میشه. یعنی من یه موقعهایی پیش خودم میگفتم که آقا چرا انقدر تو هر سخنرانی، یعنی ما من سخنرانی که الا اینکه ایشون بحث استکبار ستیزی و نمیدونم هجمه‌های غرب و امریکا اینا رو مطرح میکنه، مثلا مشکلات داخلی رو کمتر مثلا متعرض میشدن توی مقطعی. حالا الان مثلا توی این دولت آرمانی من کار آماری نکردم، شاید یه مقدار جنبه اقتصاد داخلی اینا بیشتر پررنگ شده باشه تو فرمایشات آقا، ولی قدیم الایام من یادمه که هست آقا خیلی بیشتر تاکیدشون رو اون جنبه های فرامنزی اینها بود. به ذهنم رسید که یعنی این بجاست، این تا حد زیادی این یه نکتهی توش هست و اون نکته اینه که ببینید ماها الان خیلی مثلا حالا دوروبری خودمون نگاه میکنیم بچه های انقلابی هست تو فضای مثلا فرد بفرمایید خیلی فضای آلوده نیستیم که هی حجمه بکنن و نمیدونم وسوسه بکنن و. ولی خیلی از عوام الناس رو شما میبینی که اینا تحت اون سیطره تبلیغاتی غربه و غربم فقط کارش ناامید کردن، بزرگ نمایی مشکلات و نادیده گرفتن پیشرفت‌ها. پیشرفت‌ها رو اصلا نگن، بعدا میگه دروغ نگفتیم ما که، یا اگرم بگه یه جوری ضعیف بگه مشکلاتو ولی چند برابر جلوه بده، اثر میذاره تبلیغات دیگه. اگر آدم حواسش نباشه که آقا با کی طرفه و دشمن داره چه میکنه، فریب میخوره، واقعا گول میخوره. یا آقا پس ما دیگه آقا بیچاره ایم، دیگه بدبختیم، دیگه هیچ نمیشه پیشرفتی حاصل کرد. الان واقعا حالا من نمیخوام از یه شخص خاصی دفاع کنم، فقط میخوام نمونه ذکر کنم بگم که میشه. پس ببینید آقای رئیسی خدا حفظش میکنه، یعنی واقعا مثلا من خودم با اینکه خب به ایشونم رأی دادم ولی مثلا گمان نمیکردم ایشون تو قوه قضاییه مثلا اینجوری ورود پیدا بکنه، اصلا گمان نمیکردم که اینجور کارام بشه، واقعا سابقه نداشت این نحوه عمل کرد. پس آقا یه عده‌ای هستن خدومن، پیشرفت قابل دستیابیه، اینجوری نیست که بگیم آقا همه بدن همه فاسدن هیچ پیشرفتی نیست. ما الان یه کشوری هستیم همه دارن ما می جنگیم، همین روسی هم که مثلا حالا با ما داره یه طرح رفاقتی می ریزه اینم منافع خودشو می خواه، پایبند به تقوا و خدا ترسی و این چیزا که نیستن. اینه که ما تو سیاست هامون یه سری ملاحظات ایمانی و تقوایی رو داریم که اصلا تو قانون دیپلماسی جهان اصلا نمی گنجه این حرفا، یعنی آقا شما حالیتون نیه اصلا این چیشه وضع برخورد کردن اینجوری، خب منافع تو باید تعمیم کن دیگه. ایران خب خاطر یه سریم، ولی همین هایی که مثلا فرد فهمی تحره دوستی می ریزن این هم عملا دشمن ما، تعارف نداره که. یعنی ما الان خلاصه یه کشوری هستیم که همش تو حجمه کشورهای غربی اروپایی امریکایی هستیم، تحریم و فشار و تبلیغات و واقعا خیلی پیشرفت کردیم. یعنی اینا رو باید در نظر بگیریم. بله شما خروجی رو نگاه میکنی میگی اه آقا چیزی نیستش که، ولی وقتی که ملاحظه میکنیم یعنی آقا چقدر مشکلات بوده، چقدر گرفتاری ها بوده از ایادی داخلی و خارجی، بعد به اینجا رسیدیم، هنوز نظام حفظ شده، هنوز یه سری از مواهب رو از دست ندادیم، امنیت داریم و خیلی نکات مثبت دیگه، وقت تازه اینا جلوه پیدا میکنه. چون یه کشوری با این همه حجمه تونسته سرپا بمونه، خیلی حرف واقعا. مشکلات هم که پیش اومده واقعا آدم بین و بین الله که نگاه میکنه میره اینو هیچ مربوط به اسلام و نظام و انقلاب نیست، مشکلات از خودمونه. واقعا من به نظرم خود مردم هم مقصرن، یعنی یه قسمت عمده رو من اصلا میگم همینه، ما چرا تو انتخاب کردن هامون دقت نمی کنیم؟ واقعا مردم ما دقت کردن تو انتخاب کردن هاشون؟ خب وقتی خود درست انتخاب نکنیم بعدم خب من متعدد میبینم این حرف زده میشه ها، اینا همش تبلیغات غربه همش، آقا این نباشه کسی دیگه هم باشه همینه. یعنی چی؟ یعنی طرف میگه من اصلا شرکت نمیکنم تو انتخاب، من که لغوه، ببین ذهنیت چی درست میکنه؟ میگه آقای فلانی باشی آقای فلانی باشی فرق نمیکنه که. سیستم سیستم فاسدیه. نتیجه چی میشه؟ یه آدمی که یه حظ و بهره از عقل داشته باشه میگه آقا من کار لغو بکنم بیام تو انتقاد شرکت کنم، یعنی چی؟ نتیجه چی میشه؟ یعنی حالا درسته ما نسبی که نگاه میکنیم میبینیم آقا مردم ایران یه بینش سیاسی خاصی دارن، یه تفوقی دارن نسبت به سایر ملت‌ها، ولی فی حد نفسه که نگاه میکنیم میبینیم آقا تو یه سری از موقعیت‌ها واقعا خراب کردن، تعارف نداره. یعنی خودمون کردیم دیگه، یعنی کسی از بیرون که نیومده که این کار رو بکنه، که خودمون آدم فرستادیم. میبینیم مثلا یه استانی که سالیان سال مشکلات داره، هی هم گفته به مسئولین آقا مشکلات ما رو حل کنید، حل نکردن، بازم به همونا رأی دادن. شما این آقا رو اول اگر نشناختی و بعد از یه مدت که دیگه شناختیش دیگه برای چی رأی دادی بهش؟ چه انگیزه ای داری که رأی میدی؟ یه حمله به صحت خیلی بخوای بکنی حمله به صحت نکنی، اینه که بگی آقا بینش نداره. برای آدمی نیستش که سوء اختیار داشته، بینش نداره، اینقدر شعورش میرسه، بیشتر از این دیگه نیست دیگه، اینقدر درکش میرسه آقا بذار حالا بهتر از ایشون کسی نیست. حالا خب واقعا اگر درک مردم بالا بره هر کسی نمیتونه مسئول بشه، هر کسی نمیتونه یه سری پست ها رو اشغال بکنه. اینو قبول دارید؟ یعنی فریب خوردن مردم و جهل مردم اون چیزی که یه عده‌ای ازش سوء استفاده میکنه. خب آقا به اگه اول بحث رسیده بس بخونید تموم شد.
ما با وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمنساز به رپورت‌های بزرگ دست یافته ایم و این نعمت بزرگی است که به خاطر اون باید روز و شب خدا را سپاس کنم. اما آنچه من میخواهم بگویم این است که این راه طی شده با همه اهمیتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر. ما هنوز از قله‌های دانش جهان بسیار عقبیم، باید به قله‌ها دست یابیم.
این خیلی نکته است، یعنی قره نشدن یا ما این همه پیشرفت کردیم فلان، این از آغاز است. آدمی که راضی بشه از وضعیت فعلی خودش هیچ وقت حرکت نمیکنه. بله.
باید از مرزهای قانونی دانش در مهمترین رشته ها عبور کنیم. ما از این مرحله هنوز بسیار عقبیم، ما از صفر شروع کرده ایم. عقب ماندگی شرم‌آور علمی در دوران پهلوی ها و قاجارها در هنگامی که مسابقه علمی دنیا تازه شروع شده بود ضربه سختی بر ما وارد کرده و ما را از این کاروان شتابان فرسنگ ها عقب نگه داشته بود. ما اکنون حرکت را آغاز کرده و با شتاب پیش می رویم، ولی این شتاب باید سالها با شدت بالا ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. این جانب همواره به دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان گرم و قاطع و جدی در این باره تذکر و هشدار و فراخوان داده ام، ولی اینک مطالبه عمومی من از شما جوانان آن است که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. سنگ بنای یک انقلاب علمی در کشور گذاشته شده و این انقلاب شهیدانی از قبیل شهدای هسته‌ای نیز داده است. به پا خیزید و دشمن بدخواه و کینه‌توز را که از جهاد علمی شما به شدت بیمناک است ناکام سازید.
ایوالا سلامات شکر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. صفحه 234. ثم علم أن العلامة ذكر في عنوان هذا الاحتمالات أنه لو تلف المثلي والمثل موجود ثم أعوز وظاهره اختصاص هذا الاحتمالات بما إذا ترع تعذر المثل بعد تيسره في بعض أزمنة التلف. علامه در عنوان این احتمالاتی که تو قواعد مطرح کرده بود اینجوری مطلب رو طرح کرده که لو تلف المثلی و المثلو موجودون بعدش تعذر حاصل بشه، یعنی تعذر طارع. ظاهرش اینه که این احتمالات رو میخواد مختص به فرض عذر طارع بدانه. به ما اذا ترع تعذر المثل بعد تیسرهی فی بعض ازمنت طلب، بعض از ازمنه که این طلب شده از بین رفته متیسر بود، ولی بعد از این تیسر تعذر عارض شد. لا ما تعذر فیه المثل ابتداعا و انجام المقاصد انه یتعین حین اذن، حین اذن بالاش بنویس ابتداعا قیمته یوم الطلب. حالا اگر تعذر تعذر ابتدایی باشه چی ملاکه؟ ایشون فرموده که اینجا متعین همون قیمت یوم الطلبه. شیخ میفرماید ولعله لعدم تنجز تکلیف بالمثل علی فی وقت منال اوقات. چرا ایشون این مطلب رو فرموده؟ فرموده که آقا قیمت یوم التلف رو باید بگیم متعین میشه در فرض تعذر ابتدایی، یعنی از همون اول که تلف شد تهیه مثل ممکن نبود. جامع المقاصد گفته قیمت یوم التلف از همون موقع. ایشون فرموده که به خاطر این شاید که آقا تو هیچ زمانی به این آدم نمیگن که آقا مثل رو بده، تو هیچ زمانی نمیگن، لذا اون احتمالات مطرح نمیشه. اون احتمالات مبتنی بر اینه که آقا مصحح دارد که به این آدم بگن مثل رو بده، چون یه زمانی بالاخره مکلف بوده به ادای مثل، ولی تو فرض عذر ابتدایی از همون ابتدا معذور بود، یعنی متعذر بود که بخواد مثل تهیه کنه، هیچ وقت بر گردن او نیامده بود مثل. و یمکنه یختش فی، ببینید سوال جواهر دو تا اشکال کرده که این یمکنه یختش فی این ناظر به اشکال اول سوال جواهره، ولی حالا باز خودتونم جواهر نگاه کنید. جواهر با این توضیحات و با این بحث و با این تقریبی که شیخ ذکر کرده اینجوری مفصل و مصطفا اشکال رو مطرح نکرده. اشکال رو میخونیم. شیخ میفرماید که این فرمایش قابل مناقشه است. چرا؟ به خاطر اینکه به انت تمکن من المثل، قبلا در سقب توضیح دادیم این تطبیقش، لیس به شرط لحدوثه فی الذمه ابتداءا، چه تأثیری داره من متمکن از مثل باشم یا نباشم؟ تمکن از مثل شرط حدوث مثل در ذمه از اون ابتدا نیست، ولو من از همون ابتدا متمکن از مثل نباشم منافاتی نداره بگن آقا مثل به ذمه شماست، منافات نداره که. کما لا یشترط فی استقراره استدامتا مع طرق به تعذر بعد از طلب، همان گونه که در استقرار این مثل در ادامه در فرض عذر طارع بعد از اینکه این مال تلف شد، ما نمیگیم که آقا این مال تلف شد این مثل از ذمه من ساقط شد، نه، این مثل هنوز باقی است. دقت کنید، یعنی نمیگیم آقا به مجرد تعذر به مجرد عدم تمکن این مثلی که به ذمه شما آمده بود دیگه ساقط شد، چه فرقی داره؟ همان گونه که شرط نیست در استقرار مثل در ادامه در فرض عذر طارع بعد از تلف هیچ تفاوتی وجود نداره. ولذا لم یذکر احدون هذا تفسیر فی باب القصد، کسی نیومده تو باب قصد تفسیر بده بگه یه موقع از شما از ابتدا برات متعذره که این مثل رو بدی، یا نه از ابتدا متعذر برای شما نبود، در اثنای همین تعذری حاصل شد، مجرد عدم تمکن شما مایه سقوط نیست، موجب سقوط نمی شود. و بالجمله خلاصه فاشتغال الذمه بالمثل ان قید به تمکن. جناب محض کرکی که اومدی گفتی که آقا یتعین و هینه از این قیمت و یه مطلب، و شاید هم منظورت این بوده که آقا اصلا منجز نشده بود تکلیف به مثل، به خاطر این داری این حرفا رو میزنی. مهم نیست تمکن، که مهم نیست، شما میشه بگیم آقا مشغول و ذمه هستی ولو متمکن نیست. فاشتغال و ذمه بالمثل ان قیده به تمکن، اگر شما واقعا میگه آقا مشغول و ذمه بودن به چیزی، به هر چیزی، حالا مثل اینجا مورد بحث ماست، اگر میگی مشغول و ذمه بودن به مثل مقید به تمکنه، میدونی لازمش چیه؟ لازم الحکم به ارتفاعی به طرق به تعذر، تو فرض تعذر تارن بعدم جرفی رو بزن، بگی به مجرد تعذر دیگه اون مثل ثابت میشه. فرقی میکنه بین ابتدا و استدامه، تفاوت نیست، چون شما میگی آقا قیدشه دیگه، قید یعنی اگر باشد اون مقیده هست، نباشه اون مقیده نیست. و الا اگر قید نزنی خب دیگه راحت باید بگی چی؟ حتی در تعذر ابتدایی هم این مثل حادث شد در ذمه، و الا لازم الحکم به حدوث مثل مع تعذر من اول امر الا ایبو. مگر این که محقق کرکی بیاد یه بحث استظهاری بکنه بگه ان ادلت وجوب المثل ظاهرتون فی صورت تمکن و الم یکن مشروطن بهی عقلا فلا تعم صورت العجز. شیخ تانجا گفت آقا مقید که نیست، که کسی بیاد بگه که آقا خب ما نمیخوام بگیم برهان وجود داره، بله ممکنه که عرض کنم که ما قائل بشیم که ولو از ابتدا هم متمکن من نیستم، منافاتی نداره که مثل از همون ابتدا به ذمه من بیاد، خلاف برهان نیست، ولی ادله‌ای که دلالت داره بر این که آقا مثل رو باید بدی، ظهورش در اینه که آقا اگه متمکنی دیگه، اگر از همون اول که متمکن نیستی عاجزی، دیگه هیچ کس به تو نمیگه باید مثل رو بدی. ان ادله وجوب المثل ظاهرتون فی صورت تمکن، بله یه ظهور اینجوری داره که مشروط به تمکنه، نه اینکه عقلا مشروط است. ما از ادله اینجوری فهمیدیم که مشروط است، و الا یکون مشروطا بهی عقلا، اگرچه مشروط به تمکن نیست عقلا. فلا تعم صورت العجز، لذا شامل صورت عجز نمی شود. بعد میگیم خب اگر این ادله ظهور اینجوری داره، عذر تاره رو چیکار میکنی؟ عذر تاره میگی؟ میگی چون دیگه متمکن نیستیم ساقط شد؟ نه، اذا ترع العجز فلا دلیل على سقوط المثل و انقلابهی قیمیا. یه توضیح اینجا عرض بکنم، اگر الا ایقول کسی بخواد بگه یه مشکل درست میشه، و اون مشکل اینه، خب شما میگه آقا ظهور در اینه که آقا این مثل واجب است به شرط تمکن، میاد تو فرض تعذر تاره، خب مگه نمیگیم مشروطه به فرض تمکنه؟ عذر الان تاره شد، من تمکن دارم؟ نه. پس باید بگی اینجا هم چی میشه؟ مثل ساقط میشه. شیخ میگه که من اینکه توجیه کنیم حرف اونها رو، باید اینجوری بگی به این که آقا یه مقدمتیه داره حرفش، بگیم آقا اون ادله اطلاق ندارد، نسبت به عذر تاره دقت کن اطلاق نداره. حالا که اطلاق نداره ما شک میکنیم. اون مثلی که به گردن ما آمده بود من اول الامر، چون اول متمکن بودم و حالا تو اثنا متعذر شده، اون مثل ساقط شده یا ساقط نشده؟ استصحاب ما میگه هنوز ساقط نشده. اذا تر العکس فلا دلیل علی سقوط المثل و انقلابهی قیمی، یا دیگه دلیلی نداریم که این مثل ساقط شده باشه و تبدیل شده باشه به قیمی. اصراری هم نداریم بگیم به برکت استصحاب، چون ممکنه کسی استصحاب رو هم نپذیره، ولی عقلاً میشه این حرف بزن یه چیزی که به ذمه من آمده است، عقلاً میگن تا دلیلی بر سقوط آن نباشد ساقط نمیشود. سوال داشتی؟
یعنی دلیل تا هنگام تعذر رو بیان میکنه؟
نه 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 دقت کنی
همچنان
نه. ببین بحث سر اینه،
دلیل رو مقید دونست
دیگه. بحث سر اینه، اگر به شما گفتن باید مثل رو بدی، آیا این شامل فرضی میشه که من از ابتدا نمیتونم مثل رو بدم؟ ادعا شد که ظهور وجوب مثل در این است که متمکن باشی، پس اینو نمیگه، پس معلوم مکلف به مثل نیست، پس مثل به ذمه من نه. اینجا روشن، پس تو عذر ابتدایی راحت شد، یه مشکل درست میشه. عذر تارن خب یه کسی بگه آقا مگه شما نمیگی ظهورش در اینجا آقا متمکن باشی، در فرض تمکن وجود مثل بگی، خب الان متعذر شد، بازم میگی مثل به ذمه منه. اینجا باید اینجوری بگیم، بگیم آقا اون عدل خیلی خوب این مقدار زور داره که بگه آقا عذر ابتدایی، چون از همون اول نمیتونه بگه ادای مثل کن، ظهور امر به ادای مثل در چیه؟ برای اینکه متمکن باشی دیگه، فرض عدم تمکن که نمیگن ادای مثل کن،
صورت از ابتدایی میگه فلا تمام صورت از ابتدایی.
بله بله بله،
این هم محقق کنکی و آقای رو میتونن که نسبی رو با نسبی باید میدید آخر اجابه اجماع مثل صحبایی بگذاشته شیخ خانم، بعد شیخ خانم
صحبایی قبل توش کنید
بعد فهمید که این معقد اجماع اینه، یعنی دلیل لفظی حساب میشه اگه معقد اجماع باشه، بس اطلاقش میشه، یعنی دلیل لغوی نیست که ما بگیم که عذر ابتدایی رو شک میکنی چون دلیل لغوی اجماع بود، این اطلاق
داره
شما
اولی اجماع چیه؟ عدل وجوب مثل رو داری میگی؟ نه آقا جان من عزیز من، اصلا فرض کن اینو داریم قال صادق علیه السلام، خوبه؟ روایت داریم دیگه، یعنی این همه روایت داریم، آقا اون اطلاق نمیگیره نظر، مگه عدل لفظی حتما رو پیشونیش خوابیده که آقا من مطلقم؟ کجاش هم چیز انصراف داری یه موقع؟
اولی اجماع میگه که مثلی رو مثل،
خب
و همون تفکری که مشهور داشتن یه مثلی مفهومی داشتن،
خب
نه مثلی اونی که با آیه که اثبات نکردیم که فعتد و مثلی،
خب چه نتیجه میخوام بگیرید؟ مثلی رو مثل بدن بعد
مثلی، یعنی الان این شیء الان مثلی است، ولی این که همین الان تو بازار نباشه، یعنی این پس شامل مثلی میشه.
تو عجب ابتدایی داره بگی؟
عجب ابتدایی
عذر ابتدایی اگه مثلش اصلا نشود
این که مثلی هست،
از کجا معلوم به این بگم مثلی؟ از کجا معلوم به این بگم مثلی؟
مشهور مثلی رو تعریف
داشت، آقا تعریف چیز نداشتن که، اینو شما یه جا از کلمات اصحاب بیا که اینو بگم مثلی، شاید اصلا همینو بگم قیمی. جامع المقاصد چی داره میگه؟ میگه یا مطلب اصلا قیمی داره نگاه میکنه به مسئله، میگه اینها مصداق قیمیه. بله یه موقع یه چیزی مثلیه، خب مثلیه یعنی چی؟ یعنی همین الان که من دستم هست یعنی مثلیه، تلف هم شد مثلش ممکنه، دو روز بعد متعذر شد، حالا این بحث مطرح میشه.
دارم میگم اینی که الان مثلیه جامعه نواسط داریم که اینی که الان مثلیه به محض این که اگه همین الان تلف بشه و اصلا تو بازار نباشه، این
یعنی لحظه دیمی. یعنی لحظه طرف دیگه اصلا مثلی نیست، لحظه طرف دیگه مثلی نیست. آره
اما اینکه این وقتی الان دست منه وقتی مثلی هست، دیگه همین الان وارد ادله اون که مثلی رو مثلی بده میشه.
جامع المقاصد جزء مجمعین هست یا نیست؟
هستش دیگه.
خودش پس چرا اینجوری گفته؟ نه آقا خیلی نده این همین نکتش همین که بس اینجوری نمیگن اینا اجماعات اینه که ناظر به همه فروض کنی این کیس کلی گفتن آقا در مثل یا مثل رو بده حالا بیایم یه تفریعاتی بکنیم بگیم حالا این مثلی اگر مثل متعذر بود من اول الان یا مثل متعذر شد در اثنا چه کنیم یا تفریعات مسئله است تو تفریعاتش که دیگه اجماع نداریم که معقد اجماع دیگه بیشتر از یه دلیل لفظی که نیست که دلیل لفظی مگه چیه؟
شامل دلیل لفظی میشه
نه اطلاق نداره ببین حتی اگر مثلا ما روایت داشتیم در مثلیات شما ضامن مثل هستی بینکم و بین وجدانکم شامل این فرض هم میشه؟ اطلاق داشت نسبت به فرض آقا یه فرض خاصه که به محض این که تلف شد اصلا مثلش متعذر بود من اول الامر یه نفر اگه بگه من منصرف میبینم این خطاب لفظی رو حکم میکنی از شهر بیرونش میکنی نه
اگه خطاب میگفتش که واجب مثل رو بدید طرف شما بگید اما خطاب میگه مثل
چرا حرف من درست بود؟ چرا حرف من درست
بود؟ یعنی که مثل فقط شامل قسمت دوم
چرا؟
میگه مثل رو بده.
خب میدونم مثل رو بده.
این الان اونجوری دیگه
مثل رو بده. الان نمیتونی بعداً بده.
اونجوری دیگه این
عذر ابتدایی دیگه.
اونجوری دیگه ظهورش توی نیست که
چرا نیست؟
نیستش مثل.
چرا نیست؟
چون مثل نی مثلش وجود نداره.
الان وجود نداره. صبر می‌کنم یه سال دیگه میشه.
دیگه این فرض
رو من
بهش
بگم. اینجوری نیست. نه. بصیرت داشته باشید حالا شوخی دارم میکنم ولی جدی دارم میگم تو قالب همین شوخی واقعا دارم جدی میگم اطلاق نداریم نه بابا این تعبیرها که اطلاق نداریم کلی در جمله است که آقا شما در مثلی زامن مثلی حالا تو یه شقوق خاصی فروع خاصی چه کنی اطلاق که نداریم یکی جمعه اینجا هم نواسط خود جالب ایشون میگه خب برداری اشتباه کرده اینجا نه آخه نه این خودش کاشف هست که نمیگه دیگه خب این پس نیست آقا شما میگه آقا این جزء مجمعینه و خودش نمیگه میگه بعد پس عمل اعتراض شما بیچر نمیگی یه بابا نظر من اینه شما اصلا اجماع را از نظرات همین آقا میخواید در بیاده دیگه یعنی همون جامعه نقاصدی که میگه آقا در مثلی زامن مثلی نمیگه اینجا پس این کاشف از این عدقت شما نگی کاشفه لاغل من از اجمال دیگه یه که دیگه میشه پس دیگه رو و لاغل من از اجمال
صفحه همه صفحه 27 و 28
چقدر عقب میری شما رو بیر کنی معمزا مزون
خب معید شما باشه
آها معیدی باباش
معید
کرکی تبارک الله
میگه ایشون
قائل به یوم الدفع کی قائل به یوم الدفع
نه معنی کاری کی بعد دیگه چی میگه که ان ثابت و فزمه لا ذلك الزمان میگه مثل ثابته مونتا اینجا دیگه میشه استثنا اینجا خاطر همین شخصی احتمالاً اینجا همچین
نظری داره که اینجا قائل شده قیمت یوم الدفع نه یوم الدفع چرا
چون که اینجا ابتداعا دیده تعذر ابتدایی دیده
حالا معید من نیست البته
نه
معید نه بود ولی شیخ این حرفشون چیز دیگه است حرفشون چیز دیگه ایشون میگه که آقا این وقتی که اجماع داریم در مثلی شما زامن مثلی و این معقد داره و به عنوان یک دلیل لفظی است این فرق داره با ادله وجوب مثل ایشون فرموش خب این یه اشکال حلی بود یعنی پاسخ حلی یه پاسخ نقضی هم ممکنه داده بشه به محقق کرکی و قد یقال و که اینم صاحب جواب هم و قد یقال و علی المحقق المذکور ان لازم من ما ذکره انه لو ظفر المالک بالمثل قبل اصل قیمه لم یکن له المطالبه آقا اون زمانی که تلف شد مثل واقعا ابتداعاً متعذر بود. ولی اگر فرد بفرمایی قبل از اینکه مالک قیمت رو اخذ بکنه مزد فراهم شد، دست پیدا کرده میگه آقا اون مغازه اونجا داره، حق مطالبه نداره، باید ملتزم بشی جناب حق گرکی، چون شما میگی آقا این قیمت یه مطلب رو به ذمه‌ش اومده، یه حق مطالبه مثل نداره. ولا از اون احدن یلتزمه، گمان نمی کنم احدی ملتزم به این مطلب بشه.
مالک
همون کسی که
زامن؟
نه 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 مالک یعنی همون کسی که صاحب ماله. لو زفره این دست پیدا کنم بگه آقا پیدا شد، پیدا شد، بری مثل تهیه کنی برای من. منظورش اینه، تعبیرش ذره چیزها مغلقه ولی منظور همین.
مثل پیدا بشه دیگه،
نگه دست پیدا کنه یعنی بفهمه که آقا مثلش هست، چون اگر نفهمه اون مطالبه هم نمی کنه، میگه نیست، ولی متوجه شد که آقا هست میره مطالبه میکنه. زخره این دست پیدا کرد، نه اینکه بهش دادن. سه میگه آقا مثلا دست پیدا کرد به اینکه مثلا فلان جایی هم چیزی هست، همین مقدار، نه اینکه به خود مال رسید. یه معنا داره اگه رسیده بس چه مطالبه ایست. که خب حالا این اشکال نقضی هم شیخ میگه وفیه تعمله، حالا ممکنه ملتزم بشه، حالا زمین به آسمون که نمیره که، چه نقضی شما میکنی. خب بحث بعد اینه که این که ما میگیم اعواز مثل، اعواز مثل تو کجا؟ تو این در حقیقت جهت چهارم بحث ماست. شیخ میفرماید که در محکی تذکره اینجور اومده که ان المراد اعواز مثل الله یوجد فی البلد و ما حوله، تو اون شهر و اطرافش. حالا در بلد کدوم بلد؟ هیچی اینجا نگفته، ولی ظاهر عبارت تذکره، حالا یه موقع خودتون مراجعه کنید، ظهورش اینه که انگار تو همون شهری که تلف شد متعارف، آقا من و شما داریم یه جا با هم زندگی میکنیم، تعامل داریم با هم دیگه، داد و ستد داریم، معامله کردیم، حالا مثلا مغوز و عقد فاسد هم بود، چون هم تو تفریعات اون بحثیم دیگه، اگرچه اهم بحث های موقع هم قصفه. حالا فرض بفهمید که آقا این مال تلف شد، خب ضامنه کسی که این مال در دست او تلف شده، میگیم خب چه موقع ما میتونیم قضاوت کنیم که این مال مثلش متعذر است؟ علامه گفته که آقا تو این شهر نباشد، تو حوالیش هم نباشه، ولی اینکه حالا تو شهرهای دور دست هم هست یا نیست اون تأثیر گذار نیست. و زاده فیلم مساله
قبلا بحث داشتیم، قبلا بحث داشتیم اونجا که تلف بکنه، گفتش که تو بلد توی شهری که تلف شده میتونه تلف بکنه، چه شهر دیگه باش کنید که بحث کنید که اینجا هم که داره میگه بحث کنید من و شما اهل قومیم، بعد با هم مسافرت رفتیم زیارت هم چون دادم مشهد، اونجا هم دادم مال شما رو تلف کردم، و اونجا بلدش اینجا خیلی متفاوته، خب هر دوتا هم اهل این شهری، طبق اون بحث این بلد میتونه معروف باشه.
نه خب اونجا الان بلد تلف شد دیگه، مشهد بلد تلف شد تو مثال شما.
آره اما قاتلی که جفتون اهل اینجایی میشه،
نه اهل بودن که ملاک نیست که، اگه گفتیم بلد تلف خب بلد تلف مشهد دیگه تو مثال شما.
نه
اگر بگیم بله، اگر بگیم حالا بحث داره این نیستش که حالا فعلا تذکره اینجوری گفت.
آخا شما اونجور ترجمه که بسکره گفت بله
میدونم عرض میکنم، گفتم عبارت تذکره رو ببینید تو حالت متعارفش داره میگه، یعنی اصلا عبارت علامه ناظر به این نیستش که مثلا فرض کنید بلد زمان با بلد تلف اصلا فرق داره، اینا عبارتش ناظر به این فرده متعارف با هم داریم زندگی میکنیم، ما یه معامله کردیم اینجا هم تلف شد، خیلی از این عبارت اصلا اطلاق نداره. حالا یه ما سب کنیم وزاد فی المسالک قول بود مما یونگل و عادتا منه اله، یعنی اومده اینجوری گفته ما حوله، ما حوله یعنی چه ملاکی داشته باشیم برای حوم شهر ماحول شهر. میگه یه جوری باشه که عادتاً این مثلا نقل و انتقالات اجناس از اون شهرهای اطراف و کناری و حاشیه این شهر در حقیقت مبدأ شهر مرکزی، یه همچین نقل و انتقالی عرفاً اتفاق بیفته. این ملاک است که اون وقت اگر اینجوری در نظر بگیریم میگه بسته به پیشرفت هایی که مثلا تو طول تاریخ صورت میگیره خب فرق میکنه، این حاشیه ها و ماحول ها تفاوت پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. کما ذکروا فنقطاع المسلم فی، یه معامله سلفی انجام شده، خب اون فروشنده الان بدهکاری که اون جنس رو تهیه کنه، یا آقا ما چه موقع میتونیم قضاوت کنیم این مسلم فی، یعنی این جنسی که پیش فروش شده امکان تحویلش هست یا نیست؟ چه موقع میتونیم قضاوت کنیم؟ تو شهر و ماحولش باشه؟ به همین معنا. و انجام المقاصد الرجوع فی الالعرف، معقی کرده کی؟ راحت کرده خودشو، گفته آقا عرفیه اینا. و یوم که نیقال، حالا شیخ میگه که ممکنه اینجوری بگیم ان مقتضا عموم وجوب اداء مال الناس بمونه صلی الله علیه و آله. خب یه مولد
اینو توی چه فضایی گفتیم؟ توی فضایی که ما اجماع داشته باشیم مثلی رو مثلی بدیم و اجماع رو بدیم
یعنی چی تو اون فضا نفهم؟
یعنی اگر ما عدده که بودی که مثلی رو بده و مثلی رو بدیم اجماعی باشه.
نه 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 ببین شیخ، ببینید از من گوش بدید، از من گوش با من بیا. یه چیزی رو شما در نظر بگیر، اصلا عرفاً مثلی نیست، قیمیه، ولی اون پیر مرده داره. شیخ میگه چی؟ میگه مثل رو گردنتون، این مثل کی ساقط میشه؟ موقع که قیمتشو بدی، چیز بدی، خود مثل رو بدی. حالا مثل متعذر شد، همین مثل متعذر شد، ساقط میشه مثل؟ میگه ساقط نمیشه تا زمانی که ادای قیمت بکنی، قیمت همون یوم الادا رو باید در نظر بگیری، جنس قیمی بوده. تو مثلی چی؟ تو مثلی هم همینجور، یا این مثل به گردن شماست، این مثل که ساقط میشه موقعی که مثل رو بدی. حالا مثل متعذر شد، تا زمانی که ادای قیمت نکردی اون مثل ساقط نمیشه. این فرمون شیخ
صفحه 228 آخرش رو بازا و الانکار از استنبول آفید بکنیم این مفهد مستاده را از اونجا فهمون که اگر ما بیم از آیه و
آره لر استناد نا نمیگه ما استناد میگه، میگه اگه ما استناد کنیم. آقا اینو بحث کردیم، خدا پدر تو بیامرزه، ما کلی بحث کردیم. کی بود این رفقا؟ همین آقای چیز بود. آقا ما نفهمیدیم بالاخره اقرب علت طالب ملاکه یا نه. شیخ نه اینجا اقرب علت طالب نمیره با این سعف جرو، لذا تعبیرش هم خیلی جالب، میگه لب استناد نا اگه استناد کنیم که نمی کنیم. نه اینجا نمی کنه، اونجا استناد کرد، اینجا نمی کنه. توضیح دادیم اینو که گفتیم به چه نکته اینجا قبول نمی کنه. گفتیم ریاضی نگاه نکنیم. شیخ میگه من از ادله زمان بله فل جمله اقرب الی تالف رو میفهمم، ولی اینجا من نمیپذیرم که عرف میگه اقرب الی تالف رو بده. میگه عرف اینو میفهمه که مثل به ذمه شما هست تا زمانی که ادا بکنی قیمت رو، ولذا قیمت یوم الادا ملاک. همون صفحه 229 گفت چی؟ و اما ان نقول به استقرار المثل الذمه الى اوان الفراغ منه به دفع القیمه و هو الذی اخترناه و هو الذی اخترناه. یعنی ما این لغ استندران رو قبول نمی کنیم، تصریح داره دیگه. اقرب علت طالب گفتیم ریاضی نیست، گفتیم اقرب علت طالب این مقصد نه، یه مسئله نیست، دقت کنی یک مسئله نیست. ببین یه موقع از شما میگی معهود عرفی اینجوریه که یک شیء ولو قیمی است مثلش ولی ممکنه تهیه بشه آقا مثل شد، چون اقرب الی طلب اونه همین قضا. ولی عرف ببین همش ملاک عرفه، ولی عرف اینم میفهمه که آقا یه مثلی متعذر شد، بعد بگیم خب چون الان متعذر شد الان ببین اقرب الی طلب چیه، چون الان اقرب الی طلب قیمته مثل میره قیمت میاد جاش. شیخ میگه عرف اینجور نمیفهم،
اصل تعریف
مثل
فقط شیخ از
قرآن نه، اصلا شیخ وارد تعریف نشد. نه دقت کنی، شیخ میگه آقا تعریف مثلی که روشنه، منتها میگه مقتضای ادله این است که حتی در قیمیات هم ضامن مثلی، حتی در قیمیات. چرا؟ چون عرف میگه آقا تو باید اقرب الی طالب بگی، آیه که نازل نشده که آقا قال الصادق علیه السلام در قیمیات شما ضامن قیمتی، میگه هم چیزی ما نداریم، میگه اونی که ما داریم گفتن آقا شما ضامنی. این ضامنون رو وقتی الغای به عرف میکنن با توجه به اون معهودی که عرف داره اطلاق مقامی شکل میگیره اینجا، یعنی همون که خودتون میفهمی چی میفهمی مثل رو بده. ولی آیا اینم میفهمی که حالا که بهت میگن مثل بده تو اصلا مثل متعذر شد، دیگه اونی که تو ذمت بود مثل بود ساقط شد کلن منتقل شد به قیمت، اینم میفهمی؟ ولا اقل من الشک، که ما دلیل باید داشته باشیم برای اینکه این انقلاب قیمی رخ بده. جلسه قبل صحبت شدیم اینا محتاج نوشتن مطالبش، یعنی بنویسید